بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب جهاد، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويجب على الناس الترافع إليهم فيما يحتاجون إليه من الأحكام، فيعصي مؤثر المخالف ويفسق، ويجب عليهم أيضا ذلك مع الأمن. ويعصم الراد عليهم لأنه كالرد على نبيهم وأئمتهم عليهم السلام وعلى الله تعالى، وهو لا حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر. فرمودن که برای فقها زمان غیبت جایز است که اقامه حدود بکنند، در صورتی که مأمون از ضرر باشند. این یک شرط. شرط دومشون است که متصف به صفات مفتی، که ایمان، اثنا عشری بودند و عدالت. و شروطش 7-8 تا هست. یکشم رجولیت، مرد باشه. زن نمیتونه قاضی بشد و حاکم بشد و یا مرجع تقلید بشد، اینا نمیشه. و اقامه حدود نمیتونه. اون وقت با این شرایط خودش مأمون از ضرر باشد. چانس دیروز عرض کردیم، بعد دیشب یکقدر مطالعه کردیم، حواشی هم همون جوری که ما عرض کردیم معنا کردن که امن از ضرر یعنی از سلطان وقت، از سلطان جور ایمن باشن که اون نگد که شما چرا اقدام کردید. و اگه یه همچه فقیهی پیدا شد که جامع شرائط بود و امن از ضرر بود، بر مردم هم واجب است که مرافعاتشون رو برن پیش او، پیش فقیه جامع شرائط. همینطوری که در او این شرط هست، ظاهر عبارتشون است که در مردم هم این شرط هست که مأمون از ضرر باشن. یعنی اگر ترافع کردن به یک فقیه جامع شرائطی، اینها هم مأمون از ضرر باشن. یعنی ایراد نگیرد حکومت بر اینکه تو چرا رفتی پیش او، باید بیای پیش من مثلا، بگن حبسش کنن که چرا رفتی پیش او. اینجوری نباشه. پسانی که مأمون از ضرر شدن طرفین، اون مأمون است از ضرر از امن، یعنی از ضرر از سلطان جور، این یکی هم مأمون است از این که اعتراض کنن که چرا اینجوری شده. اگر آمد و غیر این را اختیار بکند، این شخص مترافعین، دو نفری که تنازع دارند و تشاجر دارند، نزاع دارند با هم دیگر، اختیار بکنند غیر یه همچه فقیهی را، میفهمون معصیت کرده است و فاسق است. حالا عبس عبس ایشون نمیگد که یک فاسقه، اما اینجا میگد یه رفسق. یعنی اگر با بودن فقیه جامع شرائط و عدم خوف از اعدا، اونم محذوری ندارد که بر طبق موازین شرعیه قضاوت کند، معذاره که این برد پیش جائر، مرافعاتش ها برد پیش جائر، میفهمان یعصی و یفسق، مؤثر المخالف یعصی و یفسق. حالا اینجا تعبیر کرده مؤثر المخالف، نه مؤثر الفاسق. مثلا ممکنه که کسی مرافعه کند پیش یک حاکم جوری، ولیکن حاکم جور به حسب مذهب توافق دارد با این، مخالف نیست، مخالف دارد. ولیکن این که ایشون فرموده مؤثر المخالف، برای این است که در میان موافقین، اونایی که معتقد به مذهب تشیع هستند و مسلک امامت و اثنا عشریت درشون هست، فرضش یقدی بعید به نظر می رسد که با اینکه در میان موافق اشخاصی باشند که نفوذ کلمه دارند و جامع شرائطند، فقیه جامع شرائط، انسان مرافعه کنه پیش فاسقی، دایی بر این کار نیست، پس دانه که او هم عادله، هم مجتهده، هم شرائطش درش هست، ترسی ندارد، اینم ترسی ندارد، این دایی ندارم عادل رو رها کند و برد پیش فاسق. پس اینه که اینجا فرموده یعصی مؤثر المخالف، این نکتش این است که مخالفین حکومتها را تشکیل دادن، طاقت الا از بر زمان علامه هلی علیه الرحمه که مملکت ایران را مملکت تشیع معرفی کردند و شیعه، این از عنایاتی است که خداوند عالم به اهل این مملکت مرحمت کرده است به برکت زحمات علمای امامیه، و الا اساس حکومت بعد از پیغمبر اسلام در دست مخالفین بود، چون چه بعد از پیغمبر امیرالمومنین نبود و دیگری بود، امیرالمومنینش هم 4-5 سال بیشتر از دوام و رفعه و نزا و جنگ چیز دیگه نبود، امام حسنش هم که 5-6 ماه بیشتر نبود و بعدم متارکه جنگ شد تا 10 سال، بعدن هم که سید شهدا سلام الله علیه را با اون وضع فجیع و شنیع و که تا قیامت این لکه از دامن اونهایی که اقدام کردن برداشته نمیشه و جهنمی ابدیان، همه ائمه اینجوری بودن در زمان هیچ یک از ائمه یه حکومت تام و تمامی که مبسوط الید باشن، نافذ الکلمه نباشن، داخله و حالا خارجه کار ندیم، داخلی هاش شلوغ نکنند، نبود است در زمان ائمه نبود. و برای مثال عرض میکنم اون سال اولی که مدرسه فیضیه را افتتاح کردند و مدتی بسته شده بود، مردم حضور کردند، ما هم به اعتبار علاقه حجره‌ای که قبلا داشتیم از اونجلو اون حجره نشستیم، بعد یه نفر اهل علم طلبه هندوستانی آمد اینجا نشست، با زحمت فارسی صحبت میکرد، صحبت کردیم، مؤمن بود، سیدم بود، که در هندوستان عزاداری سید شهدا برپا میشد یا نه، گفت بله اونجا هم عزاداری میکنن، سی نمیدن، گفت حتی اون کفارش هندوها، اونها یه دستشون کفارن، یعنی خورشید پرستند و چیزی پرستند، گفت اونها هم دسته در میکنن روز عاشورا، اونها هم سی نمیزن، گفتم خب اونها سی نمیزنن چی میگن؟ خب امام حسین که با امامت و پیغمبر و اینها چی میگه؟ حالا او ترجمه خب زبان هندی اونا میگه، اما شون ترجمه میگفت سی نمیزنن، میگن حسین را ما نکشتیم، مسلمان ها کشتن، این ننگ است، ننگ اسلام و مسلمین، حسین را ما نکشتیم، تو خیابونا داد میزنن حسین را ما نکشتیم، مسلمان ها کشتن. شما تاریخ ملاحظه کنید، این 12 معصوم، یکیش که 12 امام غایبه، اون 11 تا را همه مسلمان ها کشتند، کی کشتند؟ یهودی آمد کشت، نصرانی کشت، بت پرست ها کشتند، آتش پرست ها کشتند، همه این هم مسلمان ها، همه این هم سر خلافت بوده، همه این بساط ها سر خلافت بوده، یعنی اهل بیت علیهم السلام مردم را آگاه میکردن که اینا باطلن، اونا هم راه نمیدیدن جز کشتن اینها. بفض یا علنی اینجوری که مبارزه چیزی مثل سید الشهدا، و یا بقیهش دیگه مخفیانه شد، دیدن رسوایی دارد مسموم میکردن، ما منا الا مسمومون او مقتولون، حضرت رضا سلام الله علیه فرموده است. بنابراین اینی که میگن یعصی مؤثر المخالف، یعنی مخالفین اینجا مراد مسلمان هایی هستن که در مسلک و مذهب مخالفت دارن، اونها چون مدعی خلافت عن النبی بودن، اول و دوم و سوم، بعدن هم معاویه، بعدن هم یزید، اینا هم میگفتن ما جانشین پیغمبریم، و بعدن هم که طایفه بنی العباس رو کار آمد در اثر شهادت سید شهدا به نام امام حسین، بنی العباس قیام کردند و ابوالعباس صفاح از طرف خراسان خروج کرد و بالاخره چون این بنی امیه دیگه منفور عمومی شده بودن مثل دستگاه پهلوی، عرض کنم که عامه مسلمین همشون کمک کردن این بنی امیه را از بین برد. بعد نتیجه را بنی العباس گرفتن، نتیجه این شد که خلافت مستقر شد در بنی العباس و بعد منصور دوانگی دومیش بود و تا 35 تا زمان 35 یا 36 خلیفه عباسی خواجه نصیرالدین طوسی گرفتش. خواجه نصیرالدین طوسی از اعظم علمای تشیع بوده، ایشون غلبه پیدا کرد و اون خلیفه آخری را گرفت و گذاشت تو گونی، گفت بمالیدش تا بمیرد. این هم توی گونی بمالید. گفتن اخو آدم خلیفه را بکنشن، آسمون میلقه، زمین لرز نمیاد، مگر شاه را و خلیفه را میشه آدم مالی؟ عالمی را میگه فرمود ما خورده خورده میمالیم این را، اگه دیدیم آسمون و زمین داره میلقه ویدش میکنیم دیگه، اگه دیدیم خبری نیست خب میمالید تا میمیره. مالود نه آسمون تکون خورده نه زمون تا هیچی، مالود نه مرد. و بعد از تمام شدن خلافت من عباس به نام فاطمیین یه خلافتی تشکیل داده شد که سادات همشون متصدی این کار بودن، که مرحوم محدث قومی در اواخر نفس المحموم نوشته است یک سال حکومت عراق، عرض کنم که حاکم شیعه بود، در اون سال روز عاشورا بازار بغداد را همه را سیاپوش کردن، برای اینکه حاکم شیعه بوده. اما الان که سیاپوش نمیکنن که، الان خبری نی. اون وقت این عرض کنم برای خاطر این بود است که حکومت هاشون دست اونها بوده و رضا علمای ما و علمای مذهب تشیع از زمان غیبت صغرا همش سر کار با اینها دارن، بزنن اینا سر خار سر راهن، اینا را درست کرد. اسلام در میان یهودی ها و نصرانی ها و بت پرست ها و فلان بهتر پیش میرد. اینا نمیدونن که مذهب تشیع در عالم رواج پیدا کند و علی و آل علی و اهل بیت علی را بشناسند تا اینکه اون وقت اینجوری بشه. لذا ایشون فرموده است که و فیعصی مؤثر المخالف، منظورم این نکته این که میگه مؤثر المخالف، نگفته مؤثر الفاسق، مؤثر الکافر، یعنی اون کسی که اختیار میکند اون حاکم مخالف را، این معصیت کرده. برای اینکه اهل بیت علیهم السلام سفارش اکید کردن که در مرافعاتتون به اینها مراجعه نکنید، این مراجعه به اینها مراجعه به طاغوته. اصل لفظ طاغوت اساسا برای اونها اهل بیت ذکر کردن که کسی که مراجعه به طاغوت بکند حتی اگر زی حق هم باشد اون طاغوت بر له او حکم بکند، انما یأخذه سهتا. حضرت صادق فرمود اگه مراجعه به طاغوت ها بکنید، طاغوت ها بر له شما حکم صادر بکنند، ولی زی حق هم باشی حرامه، گرفتنش حرامه، چون به حکم این طاغوت. حالا مسئله فقهیش در جاهای دیگه باید بحث بشه. الا کل حالن و یفسق، میفهمان این آدمی که اختیار کرده است مخالف را، هم معصیت کاره و هم خودش فاسقه. به جای اینکه با بودن موافق، با بودن فقیه جامعه شرایط، انسان چه دعایی دارد که مراجعه کند به اونهایی که عرض کنم که جامعه شرایط نیستند؟ به فرض این خصوصیتش القا میشد، یعنی اگر عوض مخالف مراجعه کند به یک فاسقی که اونم اثنی عشریه، مخالف نیست، یعنی مخالف در مذهب، لکن مخالف در بقیه شرایط هست، در بقیه احکام هست، کیفیت انفاذ حکمش و مثلا اصدار حکمش مخالفت با مذهب اسلام دارد، اونم همون نتیجتا این اثر را دارد که هم معصیت کار اون آدم و هم فاسق می شد. اما اگر یک مفقیه جامعه شرایطی که مردم مراجعه به او کردن مطابق دستور امام صادق فرموده است و اینی قد جعلته علیکم حاکما، این میفهمان ردش دیگه جایز نی، یعنی وقتی قضاوت کرد نباید بگه من قبول ندارم. اگر دست رد به سینه فقیه جامعه اشراعات بذارن در قضاوت هایی که میکند و در منازعاتی که مردم مراجعه میکنند این حکم صادر بکند، میفهمان رد بر او رد بر نبی و ائمه علیهم السلام است، به نتیجه رد بر خدا میشد و رد بر خدا شد فهو فی النار، چنانچه میفهمان روایت وارد شده است که الراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی رسول الله و الراد علی رسول الله کالراد علی الله و هو فی حد شرک بالله. به این ترتیب میفهمان روایت هست، پس نتیجهش نیست که آخریش جهنمی میشد اگه کسی رد بکند اینها را، جایز نیست. این هم نسبت به این جهت. مطلب دیگه ای را که الان بعد از میفهمان که و یجب و علی الناس الطراف و الیهم، واجب است بر مردم مرافعه کردن به سوی این فقها زمان غیبت. خب این وجهش هم الان یک کلمه عرض کنیم که چون خیال نشود که مثلا همین طورکیه. آخه در زمان غیبت امام علیه السلام مردم را خداوند عالم یله و رها کرده، گفته حالا ویل تا امام زمان بیاد. خب این وسطه که تا از زمانی که امام غایب شد تا زمانی که حاضر بشد، مردم در مرافعاتشون، مشاجراتشون، منازعاتشون، در ایرادهایی که دارند و تخاصماتی که دارند چیکار بکنن؟ رجوع کنند به کفار، بگن کفار برای ما قانون جعل کنند، رجوع کنند به مخالفین اهل بیت علیهم السلام، رجوع کنند خود به خود بزنن سر کله هم دیگه، هر کس زور شد این که چه برخلاف حکمت پروردگاره. عقلا ممکن نیست کسی این مسئله را منکر بشد که در زمان غیبت امام علیه السلام باید یک کسی باشد که حکومت مد در میان مردم. کلام نمی‌کنم که یک کس کی باشد. خب اونی که خاطر جمع همینه دیگه، یه فقیه جامع شرایطی که هم عادله و هم استنباطاتش از روی استنباط احکام اهل بیت عصمت و طهارت و هم مردم را عادل میدونن، فقیه میدونن، او حکم بکند. و یا اینکه کسی که این صفات ندارد، خب عقل میگه این مقدم است و اگه بگیم نه او نه این، اون مثل خوارج نهروان میشد که میگفتن لا حکم الا لله، که اصلا حکم نمیخوایم، حکم حکیه. اونا میگفتن حکم حکیه دیگه، حکم لازم نکرده، حاکم لازم نی، اونم که درست نیست، بر خلاف عقل است و بر خلاف شرع است اینا. لذا علاوه بر این که مسئله نقلا از ادله استفاده میشد و چندین روایت به این مضمون وارد شده است، عقلا هم اینجوری است که در زمان غیبت امام از حضرت رضا سلام الله علیه پرسیدن که به چه دلیل شما میگوید که امام در هر زمانی لازم است؟ حضرت فرمود به جهتی که ما هیچ فرقه ای از فرق و هیچ ملتی از ملل را از اول زمان آدم تا کنون ندیدیم الا اینکه برای اونها رئیسی بوده است، من بر او فاجر، یا حالا اون رئیسشون یا بر باشد یا فاجر، یا فاسق باشه یا فاجر، یک کت خدا میخواد. بنفرض دوران همه میگه این کت خدا کی باشد؟ یا آدم فاسق و فاجری باشد که اینجوری که این 40-50 ساله این پدر و پسر اینجوری میکردن، یا یه آدم عادلی باشد که اقلن یقدی ترس از خدایی، قیامتی، مبدعی، معادی در ذهنش خطور کرده باشد. اون وقت اگر دوران هم بشد بین این و او، خب مسلمه که عقلن و نقلن و عرفن و شرعن، عرف هر هیچ جای دنیا شده است که کسانی که مثلا نصرانی هن، یهودی هن، یا اینکه فرق دیگه هستن، نصرانی ها برن از بت پرست ها حاکم تقاضا کنن، بود پرستا برن نصرانی را بیارن برای خودشون حاکم، ندارد. هر ملتی از ملل در ملت خودشون حاکم برای خودشون تعیین میکنن، نه اینکه ایرانی که مذهب تشیع است بیاد از امریکا حاکم بیارد یا از انگلیس حاکم بیاره، و انگلیسی که مذهبش تنصر بیاد یکی از علمای شیعه را آورده به اونجا حاکم کنه. نه اونها این کارو میکنن، نه ما باید این کارو بکنیم، و نه ما باید توقع داشته باشیم که همچه چیزی درست بوده اساسا روز اول اول که حکام را از جای دیگه بیارن. همینطوری که حضرت رضا فرموده هیچ ملتی از ملل، ملتی که حضرت میفرماین دیندارها، ملیین به اصطلاح فقها ها، اونه هستن که معتقد به اصول ثلاثه هستن، مبدع و معاد و نبوت، هیچ ملتی از ملل نبوده است که از جنس خودشون حاکم داشتن. خدا هم در پیغمبر در آیات شریفه هو الذی بعثر فی الامین رسولا منهم، از جنس خودشون. حالا یه پیغمبری را از اروپا برانگیزاند بیارد در حجاز او را مثلا معرفی کنه، نمیشه. از جنس خودشون باید، هم لسانش، هم اخلاقش، هم کردارش، هم تولدش، زادگاهش، همه چیز از خودشون بوده، از مکه معظمه پیغمبر مبعوث شده. بنابراین این یه مطلب هم عرفیه، هم اقلائیه، هم شرعیه. یه وقتی یه کسی نق نزنه بگه سیب زمینی گرون شده، پس اون بهترشون بود که امریکایی ها بیان سیب زمینی فراون وارد کنن. نه، مسئله سیب زمینی و گنبید و اشیاء یدکی و ماشین و موتور این حرفا در کار نیست. مسئله اساس مطلبه. اساس مطلب اینه که حاکم هر جمعیتی از جنس خودش باشد بهتره یا از غیر جنس، معلومه. از جنس خودش هم موافق در مذهب باشد یا مخالف، معلومه موافق باشد. اگرم موافق شد فاسق باشد خوبه یا عادل، معلومه عادل باشد. اگرم عادل شد مجتهد جامعه شرایط باشد خوبه یا غیر جامعه شرایط، معلومه. اینا سلسله مراتب دیگه، هر کدومش عقلیه. هیچ عرض کنم که اشکالی و هیچ شبهه‌ای در این مسئله نیست که از اولم علمای ما همشون در کتابات نوشتن. نه این است که این تازه بفست، تازگی این چون عملی شده یه مقدار مردم بیدار و توجه پیدا کردن، حتی محصلین علوم دینیه و طلاب هم توجه به این نکات نداشتن. آدم عقیدش این بود است که خیال میکرد جای دیگه، ولی کتابای فقهی را که شما نگاه کنید از عبارت تقریبا شیخ مفید علیه الرحمه، حالا اینا ما وقتی نوشته بودیم، عبارت شیخ مفید، شیخ مفید قبل از شیخ طوسی بوده و تقریبا مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف، از اول از شیخ مفید شروع شد، بعد شیخ طوسی پای تکمیلش کرد و زیاد کرد و فلان. ایشون در مقنعه که رساله عملیه ایست از ایشون مونده، وسائل شیخ الرعاملی، الوسائل جیم 18 باب 28 من ابواب مقدمات الحدود، حدیث 2، میگه محمد ابن نعمان المفید، یعنی همون شیخ مفید، استاد شیخ طوسی که قبر شریفش در بغداد نزدیک قبر چیز کاظمین اونجاست، فی المقنعه که رساله عملیه شیخ مفید بوده، نوشته فاما اقامت الحدود، اون کسانی که باید حدود اجرا کنند، فهوه الى سلطان الاسلام، اون کسی که از طرف اسلام سلطنت بهش داده شده، المنصوب من قبل الله، اونی که نسب از طرف خدا شده، و هم ائمه الهدى من آل محمد علیه السلام، ائمه خدا از آل محمد، و من نسبوه، و دیگرانی که این آل محمد اونا را نسبشون کردن، لذلك من الامراء والحکام، اونهایی را که آل محمد، مثلا اشخاص زیادی امیرالمومنین نسب کرد که اینا حالا مجتهد به اصطلاح ما نبودن، اما از جانب چیز بودن دیگه، از طرف اینها بودن. حتی شیخ جعفر کاشف الغطا در کتاب کاشف الغطا، در کتاب جهادش، اونجا نوشته است که من اگر اهلیت اجتهاد دارم اجازه دادم به فتح علی شاه که این فرقه زاله مزله چی اون زمان گرفتار روس ها بودن، روس ها ریخته بودن ایران، میخواستن اینجا را کمونیستی کنن، ایشون فتوای جهاد داد و فتح علی شاه را واداد. و وقت نوشته بود که هم نوشته است، الان هم خب چاپ شده است دیگه، نوشته است که من به همه مسلمان ها هم واجب کردم این را کمک کنن تا اینکه این فرقه کافره مزله فلان و فلان را از این مملکت ایران بیرون بکنن. خودش در نجف اشرف بوده شیخ کاشف الغطا. ابوالصلاح حلبی که تقریبا شاگرد شیخ طوسی بوده و شیخ مفید هم بوده، پیر مرتضی شیخ طوسی بوده، اونجا در کتاب کتابزدگی به حمدالله چاپ شده، جامع اشترایه، عرض کنم که ابوالصلاح حلبی اونجا نوشته است که فقیه اگر خودش نمیتواند کاری بکند و بس بسارت و مثلا بینایی و فلانی این حرفا ندارد، واجب یک کسی را از اشخاص متعارف که اینجور قوه و قدرت و آمادگی دارد از جانب خودش نسبش کند. یعنی اگه یه وقتی باشد یه کسی امیر مردم میشد، فقیه نیست، جامعه شرایط نیست، لکن اون فقیه باید یه نفر اینجوری که توجه به جهاد داشته باشد نسبش کند که منتسب به فقها باشد، و اون وقت حکمش هم نافذ میشد قهران، چون منتسب به فقیه میشد. اگه یک کسی را فقیه نسبش کند، ولی اونی که نسبش کرده غیر مجتهده، مانعی ندارد که اون حکمش نافذ میشه. اون وقت ایشون نوشته است که من الامراء والحکام وقد فوزوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان اهل بیت واگذار کردن این مسئله اقامه حدود را به شیعیان، به فقهای شیعیانشون، مع الامکان. این مع الامکان یعنی از مخالفین نترسن و اونا حکومتشون غلبه نداشته باشد. این در زمان این جمله را نوشته است که به زور میذاشتن درس بگد، یعنی درس نمیخواستن. اینقدر فتنه شیعه و سنی اومد شروع شد، شیخ مفید اونجا فرار کرد و رفت نجف و بعدن هم نمی کتابای شیخ طوسی را چقدر ریختن تو دریا و فلان. بعد اواخر شیخ طوسی علیه رحمه که مرجعیت تام پیدا کرد، کرسی تدریس اجازه بهش دادن. موقع تعبیر میکردن کرسی تدریس، یعنی یه صندلی بیارن بزنن شیخ طوسی درس بگه، اجازه نمیدادن. اون وقت شیخ طوسی علیه رحمه بنزن کرسی تدریس را گرفت. اون وقت شاگردان زیادی قریب 1000 نفر مجتهد شیعه تربیت کرد در اون زمان 1000 سال پیش از این. اون وقت بنابراین پس از اول 1000 سال پیش از این تا حالا این مسئله در کتب فقها هست و اینه که من در آقایون را معطل میکنم برای اینکه از ذهنشون بیارن بیرون که فقها همه را مقصر بدونن. نه نفوذ نبوده، زور زیاد بوده. امیرالمومنین را که نمیشه مقصر قرار داد، اما زور زیاد بود. اون 25 سال خانه‌نشین بود. نمیشه امام حسن را مقصر علی اعوذ بالله قرار داد، زور زیاد بود. 10 سال متارکه جنگ شد. زمان فقهای ما هم اینجوریه، زور زیاد بوده، اما اینا می نوشتن تو کتاباشون، می نوشتن که با وظیفه شرعی اینه، اونی که ما از ادله و از قرآن و از آیات فهمیدیم اینه. یک کسی خیال نکند برای اینکه فقها همشون خواب بودن حالا بیدار شد. نه، همشون بیدار بودن. هیچ فقیه ما در زیر آسمون نداریم از فقهای شیعه که خوابش برده باشد و چرتش برده باشد. نه، نفوذ نبوده، مردم توجه نداشتن. اینم در اثر اینکه این 53 سال از بسی که این پدر و پسر شلوغ کاری کردن، از دم کافر و مسلمان را خسته کردن. یهودی و نصرانی و بهایی و همه کمک کردن این یارو را دکش کردن. بفضل به برکت خون شهدا 62,000 جوان هم کشته شده. و اون وقت حالا این جوان ها که کشته شدن، خدای نکردن ما حس بدبینی نسبت به فقهای قبل از این پیدا نکنیم که این کار مشکلی است در روز قیامت انسان بتواند جواب اینها را بده. یه وقت در میان رسی بنشد بگه بله، این قضیه همه خواب بودند و همشون درباری بودند و از این چاهایی کسی نوشته بود. یه وقتی در زمان طاغوت که علمای نجف را از دم نوشته بود شیخ آخوند خورا ساره این همه کی آنچه شربیانی، کی فلان ماماگانی، شربیانی، خراسانی، آسمان کازم یزدی، صاحب عروه، صاحب کفایه، همه را اس برده بودا. اون 19 سال پیش از این که بنده یه جوابی نوشتم دیگه نگذاشتن اون جواب برسد، که اینا همه چاخان پاخان نوشته بودن. تو نوشتی در تهران یک کسی نوشته که اینا همه درباری بودند و مگوفخور بودند و اینا جسارت و توهین است که به علما و بزرگان ما میشد. اینا به برکت خواجه نصیر دین طوسی بعدن هم علامه هلی مدرسه سیاره داشته و مدرسه سیاره را شطور و طلبه و کتاب بار میکرده. ماشین که نبود، هر شهری میرسیده بیرون شهر خیمه میزده، طلبه ها را میفرستده تو شهر مردم را احکام خدا یاد بدن. از زمانی که هلاکو خان که نمیدونم آدم بی سوادی بود اما میگفتن متدین بود، شیعه شده بود، از قدرت او خواجه نصیر و علامه استفاده میکردن. علم همراه این بوده، قدرت همراه او. دو تایشون دست به دست هم دیگه داده بودن و مملکت ایران را به رسمیت تشیع در آوردن. از اون زمان تا حالا خیلی کوشش دارن بلکه اینا منقلبش کنن، ولیکن ماها باید خیلی توجه داشته باشیم که یه وقتی خدا نکرده دوباره بر نگردد کل اولش کنند و مثل ما قبل حاجی نصیرالدین طوسی بشه و ما قبل علامه. باید حفظ کرد این مسلک را و به برکت این جوانها و این شهدا و اینایی که الان همشون آمادگی دارن باید توجه داشته باشیم. این نکته به مناسبت این مسئله که فرمودن عرض کردم که آقایون توجه باشن. خب میفهمن که و یؤثر المخالف فیعصی مؤثر المخالف و یفسق و یجب علیهم ایزن ذلک مع الامن، یعنی بر مردم هم ترافع واجب است در صورتی که امن از ضرر داشته باشند. بعضی حاشیه ها این علیهم را زمین را برگردونند به خود ائمه به خود علما، یعنی نه ائمه، به خود علما. خب علما را که جلوترشون فرمودن، اینی که میگن و یجب علیهم ایزن ذالک، دو حاشیه اینجا نوشته شده، این یکیش درسته، یعنی اونی که میگه که علیهم یعنی علی الناس نه علی الفقها. خب و یعصم الراد علیهم، و گناهکار از کسی که رد بر این فقها بکند در قضاوتشون، لأنهو کرد علی نبیهم و ائمتهم علیهم السلام و علی الله تعالی و هوه، و این رد بر اینها علی حد الکفر بالله است، علی ما ورد فی الخبر. و قد فهمه من تجویز ذالک للفقها، فهمیده می شود از اینکه مصنف فرمود که یجوز للفقها اقامه حدود، فهمیده می شود چی؟ بله، من تجویز ذالک للفقها المستدلین، فهمیده می شود عدم و جواز اون اقامه حدود برای غیر اون فقها از مقلدین، کسانی که به قوه استنباط و اجتهاد نرسیدن برن پیش اونها شهادت بدن که این زنا کرده، این دستور بدد اقامه حدود بکنن، از این عبارت هم یا جایز نیست. و به هذا المفهوم صرح المصنف، میفهمم به این مفهوم که غیر فقها حق ندارن اقامه حدود بکنن، تصریح کرده است مصنف و غیر مصنف قاطعین بهی، در حالتی که یقین به این حکم دارن که غیر مجتهد حق اقامه حدود ندارد، من غیر نقل خلاف فی ذلک، هیچ اختلافی هم درش نقل نشده است. سواء قلد حیا، چه زنده ای را تقلید بکند چه مرده ای را تقلید بکند. نه یجوز لمقلد الفقیه الهی نقل الاحکام الی غیره، مقلد فقیه هی، البته جای جواز من العامه که اخت واجبه، فتوای هی را احیا را برای دیگران بگوید، مانعی ندارد. مقلد الفقیه الهی نقل الاحکام الی غیره و ذلک لا یعد افتاء، اینا میگن فتوا دادم. نه ببینه، اگر چانچه مثلا مرجع تقویش میدونه ایرا بگه، اگر نه ولو خودش هم مجتهده، معلومه که مردم از خب از این مراجع فعلی تقویش میکنن. حالا نظریه خودش، یا یه رفیقی داشتیم وقتی که در حجره بودیم، اصفهانی بود، مرحوم شد، ایشون نقل میکرد با یه نفر دیگری که اونم مرحوم شد از رحمت الله علیه، حال ما اون وقت میگفت دو تایمون یه جا بودیم، اون از اون یه نفر دیگه اومدن یه مسئله پرسیدن، زمان اوائل آیت الله بروجردی بود که آصف حسن اصفهانی مرحوم شده بود و آیت الله بروجردی تقریبا مرجعیت جهانی پیدا کرده بود، از ایشون یه مسئله پرسیده بودن، گفته بود که اینجوری، گفته بودن ما تقلید از آقای بروجردی میکنیم، فتوای آقای بروجردی، گفته بود من بروجردی ناصران جا، نه فتوای خودم اینه، این اشتباه هست. حالا اون مردم که تو را نمیشنن، تو را میشناسن به عنوانی که آمده اینجا تبلیغ یه چند روزی منبر بری، بعدش که به مرجعیت کنن، اگه انسان مجتهد جامعه شد اعلم از اون مرجع هم خودشو میدونه دا، بازم معلومه که این آدمی که مسئله میپرسه از این که نمیخواد تقلید بکنه، ولو خودش رو اعلم از اون میدونه، بازم باید بازم فتوای او رو باید نقل بکند. این مقدار لازمه بر ماها که جاهایی که بیرون می‌رویم، اگر مسئله اتفاقیه که میگیم همینجوری، و اگر اختلافیه باید بپرسیم از کی تقلید میکنی. اگر از هر یک کسی میگد اخ میشه توش نکنم، بگه او رو بگه کنه اون یکی، نه اینجوری نه، همونی که میگد از او تقلید میکنم فتوای او رو بگد، این میفهمان عیب نداره، بلکه واجبه گاهی وقتا. نعم یجوز لمقلد الفقیه الهی نقل الاحکام الی غیره و ذلک لا یعد افتاء، اینا نمیگن فتوا داده. اما الحکم، اما قضا و حکم عبارت از اینه که دو نفر مرافعه میکنن و انسان میرد پیش او قاضی که ببینه حق به جانب کیه، اونم مطابق موازین قضاوت تشخیص داد حق به جانب هر یک از ایناست و حکم صادر میکنه، اونم میگن حکم. فرق بین فتوا و حکم اینه که فتوا نقل حکم کلی الهی است که چی پاکه چی نجسه، کی واجبه چی مستحب اینا، و اما حکم قضیتون شخصیتون در مورد این دو نفری که آمدن پیش این مرافعه کاری، بعضانی که مطابق موازین قضاوت میگد حق به جانب مدعیه یا منکره، اون حکم صادر میکند، میگد حکم تو به ذالک، حتی باید بگد حکم تو به ذالک را، باید بگد من حکم کردم به این که این جوره کیه. این یه وقتی در اوائل آقای بروجردی نفایده دارد، حالا کم تر آقای بروجردی رحمت الله علیه یه پیرمرد قد خمیده عصا دست بود و آقا هم بیرون نشسته بود. آوردن خدمت آقا، نزدیکی 100 سالش بود. گفتن که این کیه؟ گفتن این پدر آقای فلسفی است. گفت خب آوردید به اینجا برای چی؟ گفتن این آوردیم که آقا حکم بکند که این احتیاط نکنه. این از بسی که با اون پیرمردیش احتیاط میکرده، اینا آورده بودن پیش آقای بروجردی. اونم متشرع بود و متدین و متعبد بود به این که اگه یه مجتهد جامعه شرعاتی من در اونجا نشسته بودم نزدیکترم و ایوون تابستون بود، آقا فرمودن من حکم میکنم که تو احتیاط نکنی. اینا شنید و راه افتاده، همون برای یک کلمه آورده از تهران با اون پیرمردیش. بعد از چند سال دیگه از دنیا رفت. عرض کنم که فرمود حکم میکنم برای این که تو احتیاط نکنی، بر تو احتیاط جایز نیست. اینجوری اون وقت اگه این شد، این دیگه نمیتوند مخالفت بکند، بگه که حالا که حکم میکنه که احتیاط، بازم من احتیاط بکنم. اینجوری شد. اون وقت یه هم چیزی اگه شد، این البته حکمه، یعنی تخلف جمع، چون موضوع شخصیه. آقای بروجردی حکم نکرده است که عموم ملت احتیاط نکنند. این یه نفره میگه احتیاط نکنید. فرق بین فتوا و حکم این است که در فتوا حکم کلیون برای همه افراد و در حکم موضوع شخصیون برای شخص اونی که آمده حکم صادر کند از جانب حاکم. اون وقت این میشود کسی نقل فتوا بکند، مفتی بهش نمیگن، و از اون طرف نمیشد حکم بکند، به جهتی که حاکم بهش میگن اون موقعی که حکم میکنه و حاکم غیر مجتهد نمیشه باشه. میفهمان که عمل حکم فیمتن اون مطلقا للاجماع علی اشتراط اهلیت الفتوا، به جهتی که اجماع است بر اینکه شرط است اهلیت فتوا در حاکم حال حضور الامام علیه السلام و غیبت هر ده. و یجوز للزوج اقامت الحد علی زوجته. این مسئله است که مقداری به نظر بنده بغرنجه، یعنی مجمله، لکن الان اون مقداری که معلومه عرض کنم. شوهر میفهمان میتواند اقامه حد بکند بر زنش. حالا این اقامه حد یعنی اگر زنش نسبت زنا به شوهرش داد، این بگه که 80 تازیونه خودم میزنم دیگه، لازم نیست برم پیش حاکمش، بیاد 80 تازیونه بزنه. یا این که اگر سرقت کرد، زن رفت دزدی، این شوهر بیاد دست این را ببره براش یقین که مثلا مقصود این جهته، یا سایر چیزا مثلا چیزا مساحقه میکنه با یه زن دیگری، این بیاره 100 تا تازیونه بزنه مثلا در مساحقه هم 100 تازیونه است دیگه، اینم باید که بیاره بزنه. اینجوری مقصوده؟ یا اینکه نه، مقصود این است که اگر یک شوهری آمدی زنش زنا کرده، میتواند اقامه حد بکند بر او. از این جهت که عرض میکنم، مجمله از این جهت که اینی که میگه یجوز للزوج یعنی شوهر در مقابل مجتهد جامعه شرائط، اینم حاکم شرعه. یا اینکه نه، از این جهت مجمله و حالا تفسیرش بمونه. و یجوز للزوج اقامت الحد علی زوجته دوامن، چه زوجه دائمه باشد چه متعه باشد. زن منقطعه است، میاد میبینه این با یکی دیگه منقطعه است، مثلا دو تایی جمع کرده، اون وقت این یکی که اولی بوده و جلوی بوده میتوند اقامه ی حد بکند برای اون زنش، به شرط این که یقین کنه. مدخولن به ها باشد اون زوجش یا غیر مدخول به ها، عقد کرده را که عروسی نکرده این زنش این عمل را انجام میداد، خود اون شوهر ولو هنوز خودش زفاف نکرده میتواند اقامه حدود بکنه. هر دوشون حر باشن، زن شوهر، یا هر دوشون بنده باشن، یا یکیش حر یکیش بنده. مثلا شوهرش عبده، زنش حره است، عبد آمد دید زنش این کار کرده، میتواند اقامه حد بکنه بر اون، مثلا اینطوری. والوالد، پدر هم میتواند اقامه حد بر فرزندش بکنه. اینم نمیدونم مقصود همه حدوده، یعنی هر حدی از حدود که جاری میشد پدره میتواند اقامه حد بکند دیگه، حاکم شهر لازم نکرده. والد علی ولده، حالا ایشون بعدا اشکال میکنه یه خودی. و این نزله، پدر بر پسرش، بر پسر پسرش، بر پسر دخترش، نوه و نتیجه ها، این بالاخره میتواند اقامه حد بکنه. و سید علی عبده، مولا هم نسبت به عبد خودش میتواند اقامه حد بکنه. این آخریش روایت داره، در وسائل روایت هست در حدود. بل رقیقه، مصنف که فرموده عبده، ایشون میگه رقیقه یعنی مطلق مملوک، اما از اینکه عبد باشه یا عمه، مطلقا فیجتمع او. اون وقت اگه یک کنیزی باشد که پدر دارد و شوهر، سه نفر این میتوند اقامه حد به این کنیز بکند، هم شوهرش هم پدرش هم مولاش هر سه طرف. فیجتمع او علال امه ذات الاب المزوجه، امهی که صاحب پدر است و زوجم دارد و مزوجه است، یجتمع او ولایت و ثلاثه، سه نفری ولایت بر این دارن. سوا اون فیزاله که ار رجم، چه رجم باشد که سنگ بارونش کنم مثلا زنای محسنه کرده محسنه، والجلد یا تازیو نباشد، والقطع، خب اینا که همه را تصریح میکنه دستشو ببره، خب قطع مال سرقته دیگه. پس اینی که شوهر میتوند اقامه ی حد بکنه اختصاص به زنا و مربوط به خودش نی، مطلق کارهایی را که زن عمل میکند موجب حده، شوهر اگه یقین کند میتواند. کل ذالک مع العلم، در صورتی که خود شوهر یقین داشته به حدس و به تخمین و به شاهدها، حتی شاهد و اینا نمیتونه. کل ذالک مع العلم به موجبه مشاهدتن او اقرارن، خودش دیده یا خود زن اقرار کرده که من دزدی کردم یا زنا دادم یا زنا. من اهلهی لا بالبینه، و اما اگر چهار نفر شاهد عادل آمدن گواهی دادن پیش یک شوهری که زن تو فلون کار کرده، یا در اون جایی که دو نفر کافیه، دو نفر شاهد عادل بیان میگن دزدی کرده، آیا به بینه هم میتوند این اقامه حد بکنه؟ میفهمان نه، اقامه بینه مخصوص حاکم شهره. این دو جهت، یکی این که اقرار بکند خود زن، و دوم این که مرد خودش یقین کند بالمشاهده، بیاد ببیند که اینجوری دارد میکنه. فانها من وظائف الحاکم، به جهت اینکه بینه از وظائف حاکمه. وقیل یکفی کونها مما یثبت بها ذلک، میفهمان گفته شده است، نه فرقی نمیکند بین اقرار و بینه و علم و اینا، کفایت میکند بودن زن از بودن بینه، کونه های یعنی کونه بینه، مما یثبت به هازاله که اندل حاکم، بینه از چیزهایی باشد که ثابت بشود به سبب اون بینه، این یعنی این موجب حد، اندل حاکم که اگر پیش حاکم شهر می رفتن ثابت بود، حالا هم ثابته. و هازال حکم، ایشون می فهمان این حکمی که مصنف برای سه طایفه گفته، زوجه و ولد و عبد، فی المولا مشهورون بین الاصحاب، روایت هم چاپنج تا دارد. لم یخالف فیه الا شاز، مگر شازی مخالفت کردن که میگن سالار، سالار ابن عبدالعزیز. و اما الاخران، اون دوتای اولی، فذکره الشیخ و تبعه جماعتون، شیخ طوسی ذکر فرموده و جماعتی پیروی کرده از جملشون مصنف. و دلیله غیر واضح، دلیلش واضح نیست که به چه دلیل این شوهر میتوند اقامه حد بر زنش بکنه. و شهید ثانی مثل این که یه قدی شک دارند و میخوان بگن نمیشه. و اصالت المنع تقتضی العدم، شک بکنیم که غیر حاکم شهر میتوند اقامه حد بکنه یا نه، اصالت المنع اقتضا دارد عدم جواز را. نه، اگه شوهرش مجتهده، خودش مجتهد میاد میبینه زنش یه کار خلافی کرده که حد آوره، میگه حالا چه دعایی داریم رو پیش حاکم شهر، خودمون یواش یواش حدش میذاریم دیگه، این عیب نداره اگه شوهر مجتهد باشه. حالا آقایون همه دعوای اجتهاد نکنن بعد بگن ما هم مجتهدیم بزنیم زن را. نه، لو کان اون دفعه دوم که امام را گرفته بودن، یکی از آیون که الاسمش نمیبرن ایشون تعریف میگه، من گفت در شابدرزین بودیم، 30 نفر جمع شده بودیم، 30 نفر اله توشون مداح بود، روزخون بود، مقدماتی بود، خب رسال مکاسم بود، درس خارج همه بود، 30 نفر که ما چیکار کنیم. دفعه دوم که امام را گرفته بودن، یک سره برده بودن ترکیه دیگه، میگم یه دفعه از طرف شهربانی مامور ریخت و همه 30 نفر را گرفت، همه هر سی تا رو یه ماشینا و ریخت و میگفت ما در قانون اونها اونجا گذرانده شده است که مجتهدین را حق ندارن برای اینکه محاکمه کنن، مجتهد را حق ندارن. میگو از هر یکی از ماها از مداح و روزخون گرفته تا بالا پرسیدن تو چی کاره؟ ای گفت مجتهدم. همه روی کردن ما مجتهدم نظری همینه اینجوری ما. حالا گاهی وقتا ما مصلحت نیست که آدم بگه من مجتهدم. مرحوم آیت الله اصفهانی زمان پهلوی امام به گیره ها را اولش تا آخرش دارم میگم، آخرش برام شد مجتهدین امامه داشته باشن، غیر مجتهدین نه. اون وقت مرحوم آسیاب الحسن از دم اجازه اجتهاد میداد، هر طلبه می رفت پیشش می گفت این مجتهد قوه استنباط احکام شرعیه، برای اینکه امامه محفوظ بمونه. علمای ما زحمت کشیدند این امامه ها بمونه تا الان انقلاب درست بشه. اگه این امامه به سرها نبودن انقلاب درست نمیشود. بنابراین وقت گاهی مصلحت اقتضا میکنه آدم بگه مجتهدم، اما برای مصالح شخصیه نه، مصالح نوعیه اسلامیه که همشون گفتن ما مجتهدیم و حق مرافعه نداری، اون وقت این عرض کنم که درست میشه. حالا اینجا هم هر کی نگد من مجتهدم، خودم زن و خودم را حد میزنم. نعم لو کان المتولی فقیها فلا شبهت فی الجواز و یظهر من المختلف علامه ان موضع النزاع معه لا بدون علامه. فهموده است اونی که محل نزاعه اونجاست که مجتهد باشد آیا میتوند یا نمیتوند، و اما اگه مجتهد نباشد که بلا اشکال جایز نیست. ولو استره السلطان الی اقامت حد، اگر سلطان وادار کند یک کسی را به اینکه تو سلطان جائرها تو باید اقامه حد بکنی یا قصاص بکنی ظلمن، او استره لحکم مخالف للمشروع، یا ناچارش بکند او را برای حکمی که مخالف با مشروع است، جازه. اینجا جایز آدم مثلا قضاوت قبول کند، گرچه در احوالات ابن ابی عمر نوشتن که گفته بودن حتما تو باید قاضی بشی، گفت قبول نمیکنم، گفتن میزنیمت، صد تا تازی نزدن، اینطوری که نجاش کشی نجاشی نکرده، و بعدن هم حبسش کردن، 4 سال حبسش کردن که نبادا از جانب منصور این برود حاکم بشد، قاضی بشد و تثبیت سلطنت باطله بنی العباس بشد. اونها خیلی سماجت داشتن، اما شرعا جایز بوده اگر الزام میکردن برای اینکه تو الا ولو بود باید قضاوت بکنی در دستگاه ما، جایز بوده، اما این فوق اونها، سیرشون فوق این چیزهای بوده است که ما مسئله میگیم برای مردم. بله، لحکم مخالف للمشروع جاز لمکان ضروره الا القتل، مگر اینکه یک کسی را وادار کنی را بکش، دیگه کشتنش جایز نیست، بگن بکش و الا میکشیمت، اینجا بازم جایز نیست بکشه، به جهتی که در میان عوام الناس هم معروفه، میگن خون تو که از خون من قرمزتر نیست، یعنی همون مساوی هستیم، ان نفسو به نفس، اون وقت من نفس دیگری را از بین ببرم برای اینکه نفس من محفوظ بماند، فقط معصوم است که نفس او را باید حفظ کرد، بقیه نفوس یکسانن از حیث قصاص و دیات و همه اجزا. بله، معصوم یک خاصیت دیگری دارد، پس بنابراین اگه یک کسی را الزام بکنند بکشتن، حق ندارد بکشد، ولو زورم باشد اونا جایز نیم. الا القتل فلا تقیت فیه و یدخل فی الجواز الجرح، اینی که مصنف گفته الا القتل معلوم میشه جرحش هم جایزه. چرا؟ لان المروی انه لا تقیت فی قتل النفوس، در کشتن نفوس تقیه، یعنی پس این قتل خارجون، و الحقه الشیخ بالقتل، شیخ طوسی فرموده جرح هم جایز نیست، این هم حکم قتل را دارد، مدعیان در حالتی که ادعا کرده است که حدیث داریم که لا تقیت فی الدماء، دماء شامل جرح هم میشه که خون در آوردن، اینم میفهمه گفته ایشون میفهمه و فیه نظر. ما شاء الله على محمد وعلى آله الطاهرين.